ساعت 15 به وقت تهران است. شنونده مهمترین خبرهای ایران و جهان با من مرتاد قاسمفر از استودیو خبر رادیو فردا خواهید بود. وزیر دفاع آمریکا با همتای فرانسوی خود درباره امکان گسترش حملات هوایی فرانسه به داخل خاک سوریه علیه گروه خلافت اسلامی گفتگو کرد. نخست وزیر ترکیه گفت کشورش اجازه نخواهد داد شهر کوبانی سقوط کند. کردهای سوریه میگویند روز جمعه چند حمله نیروهای خلافت اسلامی به شهر کوبانی را دفع کردند. چاک هگل وزیر دفاع آمریکا با همتای فرانسوی خود درباره امکان گسترش حملات هوایی فرانسه به نیروهای خلافت اسلامی در خاک سوریه مذاکره کرد. فرانسه حملات هوایی خود به نیروهای خلافت اسلامی را به خاک عراق محدود کرده است. چاک هگل شامگاه پنجشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با همتای فرانسویش در پنتاگون گفت فرانسه درباره خطر خلافت اسلامی با آمریکا هم‌عقیده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه دیروز پنجشنبه گفته بود فرانسه حمایت خود را از اپوزیسیون سوریه افزایش می‌دهد، وی اما درباره چگونگی این حمایت‌ها توضیحی نداد. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه گفت کشورش اجازه نخواهد داد شهر کوبانی سقوط کند. آقای داوودوغلو که شامگاه دیروز ساعتی بعد از تصویب مجوز عملیات نظامی ترکیه در عراق و سوریه در جمع خبرنگاران سخن می گفت اظهار داشت ترکیه برای جلوگیری از سقوط کوبانی هر آنچه لازم باشد انجام خواهد داد. شهر کردنشین کوبانی در شمال سوریه در نزدیکی مرز ترکیه قرار دارد و از مرداد ماه گذشته در برابر حملات نیروهای خلافت اسلامی مقاومت کرده است. کردهای سوریه می گویند چند حمله نیروهای خلافت اسلامی داعش سابق به شهر کوبانی را عقب راندند. یک سخنگوی کردهای سوریه به خبرگزاری آلمان گفت جنگجویان کرد روز جمعه امروز سه حمله بزرگ نیروهای داعش از شرق، غرب و جنوب به شهر کوبانی را دفع کردند. به گفته او داعش از سحرگاه جمعه کوبانی را هدف خمپاره قرار داده است. پارلمان ترکیه شامگاه پنجشنبه بعد از ساعت‌ها بحث و بررسی به عملیات نظامی در عراق و سوریه برای مبارزه با گروه داعش رأی مثبت داد. از 550 عضو پارلمان ترکیه 298 تن به این طرح رأی مثبت دادند. همچنین بنابر این مصوبه عبور نیروهای خارجی از خاک ترکیه برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی هم مجاز شمرده می‌شود. پیش از تصویب این طرح در پارلمان ترکیه، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نصر پنجشنبه در تماسی تلفنی با مولود چاوشوغلو همتای ترک خود نسبت به عواقب عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه ابراز نگرانی کرده بود. درگیری‌های سنگین میان نیروهای دولتی و گروه خلافت اسلامی در غرب عراق روز پنجشنبه بیش از 60 کشته بر جای گذاشت. دست کم دو مهاجم انتحاری به کاروان پلیس در شهر کوچک هیت حمله کردند و برخی مسئولان محلی گفتند این شهر به تصرف نیروهای داعش درآمده است. هیت در 130 کیلومتری بغداد میان دو شهر رمادی و حدیثه در بزرگراهی به سمت سوریه واقع شده است. 15:03 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتاد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم در ادامه برنامه رادیو فردا به برنامه یک خانه یک زمین که همکارم آزاده اسدی اون رو تهیه و اجرا میکنه توجه بفرمایید.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما که همراه مجله محیط زیست رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم و این هفته هم با شما خواهم بود. بحرانی شدن آلودگی دریای خزر و احتمال ارتباط اون با افزایش سرطان در این منطقه.
تحصیل صنعتی رو موظف کنن که فاضلابشون رو که میخوان وارد دریاچه بکنن تصفیه کنن.
کشف رود، مهمترین رود در خراسان رضوی که تبدیل به بزرگترین فاضلاب در این استان شده.
حتی باش مزارع کلم و آبیاری میکنن.
و بیش از 1000 مورد آتش سوزی در جنگل های ایران در مدت 5 ماه.
گروه های اطفای حریق در داخل جنگل ها مستقر نیستند.
یک خانه یک زمین.
بحران آلودگی دریای خزر به گفته بعضی از کارشناسان به مرحله‌ای رسیده که بحث سرطان‌زا بودن سم‌های موجود در آب مطرح شده، هرچند که البته هنوز ارتباط مستقیمی بین میزان سرطان در استان‌های ساحلی به ویژه مازندران و آلودگی دریای خزر تایید نشده. خبرگزاری مهر گزارش داده مهمترین آلودگی‌های دریای خزر از راه پساب‌ها وارد آب میشن که به دلیل کشاورزی در اطراف دریای خزر و استفاده بیش از حد از این سم‌ها و کودها، میزان این آلودگی سرطان‌زا در دریا بسیار بالا رفته. آرش مسعودی، استاد رشته مهندسی محیط زیست در دانشگاه کاتولیک آمریکا در واشنگتن دی سی که درباره آلودگی‌های دریای خزر پژوهش کرده، میگه راه‌های طبیعی برای تصفیه آب خزر وجود داشته که به دست انسان‌ها از بین رفته.
یکی از دلایل بالا رفتن آلاینده در خیلی از دریاچه‌ها در جای مختلف دنیا، از جمله در دریای خزر، از بین رفتن تالاب‌هایی هست که مثل تصفیه‌خونه عمل می‌کنند و جلوی ورود این آلاینده‌ها رو تاوزی می‌گیرند. در 100 سال گذشته این تالاب‌ها رو از بین بردن، خشک کردن، تبدیل کردن به زمین‌های کشاورزی. خیلی جاها در کشورهای توسعه یافته‌تر این تالاب‌ها رو برمی‌گردونن به حالتی که بود، یعنی زمین‌ها رو از کشاورزان می‌خرن، تبدیلش می‌کنن به تالاب. یعنی که به این نتیجه رسیدن که چقدر وجود این تالاب‌ها می‌تونه مفید باشه برای کیفیت آب و برای تصفیه شدن آبی که وارد دریاچه‌ها یا رودخانه‌ها و غیره میشه. حالا شاید اینکه واقعاً این اتفاق بیفته در مورد کشورهای حوزه دریای خزر خیلی انتظار واقع بینانه نباشه در حال حاضر، ولی حداقل کاری که میشه کرد اینه که جلوی تخریب بیشتر این تالاب‌ها گرفته بشه. چندین تالاب خیلی مهم وجود داره که در ایران هستن. اینطور که به نظر میرسه وضعیت خیلی خوبی ندارن. خیلی مهمه که این تالاب‌ها حفظ بشن، برای اینکه نه تنها زیست بوم به وجود میارن برای خیلی از حیوانات و پرندگان، بلکه یک نقش خیلی مهمی دارن در بهبود کیفیت آب دریای خزر.
ساماندهی پساب‌های شهرهای ساحلی مصوبه چند سال پیش دولت بوده و مسئولیتش هم به عهده وزارت نیرو هست. بعضی از مسئولان اجرای همین مصوبه رو یکی از مهمترین عوامل جلوگیری از ورود آلودگی‌ها به دریای خزر می‌دونند. آرش مسعودی میگه بعضی از این آلودگی‌ها در دریای خزر می‌تونه به راحتی از بین بره یا از ورودشون به آب جلوگیری بشه.
وقتی ما راجع به آلودگی صنعتی صحبت می‌کنیم یا آلودگی که ناشی از پساب شهریه، جلو این رو گرفتن یا کاهشش کار خیلی مشکلی نیست. احتیاج وضع مقررات داره، الزام آور کردن مقررات و تأسیس صنعتی رو موظف کنن که فاضلابشون رو که میخوان وارد دریاچه بکنن تصفیه کنن. این کار قابل انجامه با یه سرمایه‌گذاری نسبتا محدودی. اراده سیاسی میخواد که بتونن این رو اجرایش کنن و یه توافق بین کشورهای اطراف که به این نتیجه برسن که حفظ زیست بوم دریای خزر مهمه.
سران خزر در نشست هفته گذشته در آستاراخان توافق‌های مهمی را درباره تحدید حدود سطح دریای خزر داشتند. در گزارش‌هایی که در این زمینه منتشر شد و مواردی که درباره این نشست مطرح شد، هنوز جزئیاتی از روش‌های مقابله با آلودگی‌های دریای خزر منتشر نشده.
زندگی روی زمین.
هوای داخل اتاق و خانه ما گاهی از هوای بیرون آلوده تر است. چسب ها، مصالح، رنگ، کف پوش و الیاف بعضی فرش ها و پرده ها و کاغذ های دیواری در فضاهای سرپوشیده از جمله آلاینده های هوایی هستند که در بین آنها نفس می کشیم. پژوهش هوای پاک ناسا که زیر نظر ناسا سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا انجام شده، در سال 1989 میلادی فهرستی از گیاهان آپارتمانی را منتشر کرده که هر گلدان معمولی از آنها می تواند هوای حدود 9 متر مربع از فضای داخلی ساختمان را پاکیزه کند. دی اکسید کربن هوای اتاق را نیز جذب و اکسیژن پس دهد و به کمک میکروارگانیسم‌های خاک گلدان مثل یک فیلتر بنزن هوا را هم جذب کنند. از جمله این گیاهان گیاه برگ قاشقی، یک نوع گل داوودی، نخل ققنوس، سرخس برگ شمشیری، دیفنباخیا و ارکیده شاپرکی هستند که در این پژوهش به عنوان گل‌های آپارتمانی تصفیه کننده هوای داخل خانه یا اتاق از آنها یاد شده و به آپارتمان نشین‌ها توصیه شده اند.
یک خانه، یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
تشفروت رو یکی از مهمترین و بزرگترین منابع آبی در خراسان رضوی میدونن که حالا به منشأ بیماری آلودگی تبدیل شده. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که این رودخانه پر آب و پاکیزه حالا با ورود فاضلاب‌های خانگی و صنعتی به منبعی برای بیماری و تجمع انواع میکروب‌ها تبدیل شده. این رو اعظم بهرامی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته محیط زیست و فیزیک انرژی‌های تجدیدپذیر در ایتالیا با یک نگاه علمی بررسی می‌کنه و میگه فقط این رود آلوده نیست که وضعیت زندگی مردم و گیاهان جانوران رو به خطر انداخته.
چند وقت قبل موضوع مرگ 2 میلیون ماهی رو داشتیم در یه سدی و که به خاطر آلودگی‌های آب اونم اتفاق افتاده بود و یکم آلودگی آب آشامیدنی در پردیس رو داشتیم. تشفرود هم توی خراسان داریم که حتی باش مزارع کلم آبیاری میکنن که اینم بارها اعلام شده که برای کشتکار صیفی استفاده میشه آب فاضلاب و تو اصفهان هم این مورد گزارش شده. مهمترین مسئله‌ای که میتونه ایجاد بکنه اینه که این آب هم میتونه باعث آلودگی خاک بشه، یعنی به مرور خاک غیر قابل استفاده میشه و حیات مصرف کننده چه دامی چه انسانی رو به شدت مورد تاثیر قرار میده. تاثیرات منفی درازمدت و کوتاه مدتی داره.
اونطوری که مدیر کل محیط زیست خراسان رضوی گفته، روزانه 300 تانکر فاضلاب در کشفرود تخلیه میشه. به این فاضلاب‌های صنعتی و تانکرهای فاضلاب باید فاضلاب خانگی رو هم اضافه کرد که از کوچه‌های مجاور به کشفرود وارد میشه و خاک حوزه این رود رو برای کشاورزی سبزیجات آلوده میکنه. مشکلات زیست محیطی این رودخانه با کشت سبزیجات و سیفیجات در زمین‌های زراعی حاشیه بیشتر شده و انتقال بیماری‌ها هم ساده‌تر و زمین‌های کشاورزی و حیوانات اطراف را هم آلوده و بیمار کرده. اعظم بهرامی از پژوهشی میگه که مرتبط با میزان آلودگی محصولات کشاورزی با این پساب‌ها و سم‌ها و زیست محیط اطراف آنهاست.
از سال 91 کارشناسای رسمی محیط زیست اعلام کردن که بین سرطان معده که ایران در اون سال رتبه اول درش داشت و افزایش استفاده از سموم کشاورزی یه رابطه کاملا مستقیمی وجود داره. حتی کار به جایی رسید که مسئول علوم پزشکی دانشگاه بقیت‌الله اعلام کرد که سرانه مصرف سمای کشاورزی به ازای هر نفر در ایران چیز حدود 400 گرمه و این باعث شد که ایران علارغم تولیدات بسیار متنوعی که میتونست در محصول کشاورزی و صادرات اونها داشته باشه، در سلامت محصولات کشاورزی رتبه 122 رو کسب بکنه.
هرچند که البته مسئولان میگن در حال بررسی مشکلات زیست محیطی این رود هستند، اما به گفته چند مقام مسئول همچنان با مشکلات تأمین منابع مالی دست و پنجه نرم میکنند.
یک خانه، یک زمین.
وزارت کشور گفته در 5 ماه نخست امسال 1029 مورد آتش سوزی به وسعت 21 هزار هکتار در جنگل‌های کشور رخ داده. خبرگزاری مهر گزارش داده این آتش سوزی ها 217 میلیارد تومان خسارت بر جای گذاشته. رتبه نخست آتش سوزی جنگل ها هم به استان فارس داده شده که 247 مورد آتش سوزی رو در این مدت داشته. شرایط به مرحله رسیده که یک جلسه ویژه در دفتر وزیر کشور با حضور معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تعداد دیگه از مسئولان برگزار شده. وزیر کشور در این جلسه تاکید کرده باید هر چه سریعتر قراردادهایی برای استفاده از هواپیمای بی سرنشین و هلیکوپتر در زمان آتش سوزی در جنگل ها منعقد بشه. در زمان اوج آتش سوزی در گلستان و بعضی از مناطق در استان فارس در مرداد ماه، خبرگزاری ها گزارش می دادند که مردم با بیل و دبه پلاستیکی آب سعی در مهار آتش داشتند. کمبود امکانات و ناآگاهی از اینکه در برابر چنین سانحه‌ای چه باید کرد و با کجا تماس گرفت یکی از مواردی است که در این جلسه مطرح شده، موردی که اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در تهران هم به اون اشاره میکنه.
اطفاء آتش بسیار بسیار مشکله، مگر اینکه ما یک گروه آماده در جنگل ها مستقر داشته باشیم در فصل آتش سوزی. این گروه مستقر دارای وسایل و تکنیک ها و کپسول های آتش نشانی باشن و بلافاصله اقدام بکنن، هر آتش کوچکی رو بلافاصله مهار بکنن. نه سازمان جنگل ها منابع طبیعی و آب خیزداری و نه سازمان حفاظت محیط زیست مجهز به وسایل اطفاء حریق نیست. مثلا هواپیماها و هلیکوپترها رو در اختیار نداریم. گروه های اطفاء حریق در داخل جنگل ها مستقر نیستن.
حمایت های قانونی از تهها و اقدام های جدید برای حفظ جنگل ها و اطلاع رسانی از مواردی است که مسئولان در این جلسه ویژه به آنها اشاره کردند. معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، از مجلس خواسته حمایت از تهها و لایه های زیست محیطی تداوم پیدا کنه. و فراموش نکنید که نظراتتون رو در مورد این سه موضوع برای ما بنویسید. zist@radiofarda.com